بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پروژه دینداری پروژه زیاد پیچیده ای نیست، پروژه دشواری نیست، ولی پروژه زمانبریه، پروژه عمیقیه، پروژه بسیار دقیقیه و البته لذت بخش و هیجان انگیز هم هست. این پروژه تلخ یا ناشدنی، سخت، اذیت کننده و آزاردهنده نیست، علی رغم تصوری که خیلی ها دارن از دینداری. اگر کسی بخواد دیندار بشه، طی یک سلسله مراحل تربیتی میتونه خودش رو به اوج قله دینداری برسونه و شدنی هم هست. متاسفانه محیط‌های تربیتی ما زیاد آماده نیستن، زیاد برنامه خوب ندارن برای اینکه بخوان یک انسان رو دیندار کنن. چه باید بکنن؟ شب‌های قبل عرض شد خیلی از اوقات فکر می‌کنن اگر اعتقادات او رو درست بکنن، بعد دیگه او بر اساس این اعتقادات شروع میکنه به دیندار شدن. ما بچه بودیم دو چیز به ما یاد میدادن، یکی اصول دین چند تاست که مباحث اعتقادی بود، دوم فروع دین چند تاست که اطلاع از احکام دین بود. یه چیزی این وسط میموند به نام انگیزه دینداری، اونو هیچ وقت به ما یاد نمیدادن. و اصلا جالبه من برای شما بگم در ادبیات دینی ما الفاظی که برای ساختن و پرداختن انگیزه دینداری باشه کمه. ما گاهی از اوقات از این مطالب بالای منبر میگیم، عموم مؤمنین و غیر مؤمنین میگن عجیبه، تازه است، جدیده، حالا جدا از این که میگن مؤثر هم هست. و ما متاسف میشیم از این که این حرف ها که حرف های بسیار بدیهی، کلیدی، اساسی، اولیه برای انگیزه دینداری هستن، تو جامعه ما حرفای عجیب غریبی تلقی میشن و جدید و جذاب. خب برای اینکه کسی دیندار بشه چه مراحلی رو باید در مسیر متقاعد کردن خودش طی بکنه؟ مثال هایی که من میزنم مثال هایی بیشتر از مدرسه است، بیشتر مربوط میشه به سنین پایین، ولی در سنین بالا هم همه باید این مسیر رو برن، فرقی نمی کنه، بهترین زمانش اون زمانه. لذا ما بحث تعلیم و تربیتی به معنای آموزش پرورشی کلمه زیاد نداریم، همه این نیاز رو دارن که این مراحل رو طی بکنن تا خودشون رو متقاعد کنن به دینداری. اگر زیاد مثال زده میشه، هم البته این مثال ها در دبستان اهمیت داره، هم این که مثال بحثه. شما این رو در سن 50 سالگی، 40 سالگی، 30 سالگی، تو کارخونه، هر جای دیگه هم باشه باید پیاده بکنی، فرقی بین سنین مختلف نیست. معلومه که در سن پایین تر آدم تأثیرپذیریش هم بیشتره. ما موضوع بحثمون هم عوض نشده ها. اگر من دارم عرض میکنم دینداری، منظورم محور دینداری یعنی گناه نکردن. گناه نکردن طاعت و اطاعت کردن خدا هم داخلش هست، چون شما طاعت خدا نکنید دوباره میشه گناه. هم اوامر خدا در زیر مجموعه گناه نکردن قرار میگیره، هم نهی خدا زیر مجموعه گناه نکردن قرار میگیره. گاهی خدا نهی میکنه این کارو نکن، خب اگر انجام بدی میشه گناه. گاهی خدا امر میکنه این کارو بکن، اگه ترک کنی میشه گناه. لذا یه دونه گناهو اگر ما داریم به عنوان شاخص دینداری مطرح میکنیم یا محور دینداری، شامل همه دستورات خدا میشه، هم امر هم نهیه. و اصلا دینداری محورش همینه دیگه، یعنی گناه نکن. خب حالا ببینیم یک انسان رو چجوری میشه متقاعد کرد به اینکه گناه نکنه. قدم اول حالا دیگه خیلی از اون حرفا رو نزنیم دیگه، قدم اول شناخت کائنات نیست، قدم اول حتی ممکنه شناخت پروردگار عالم نباشه، قدم اول خیلی از این آموزش هایی که میدن ممکنه نباشه. برای دینداری قدم اول اینه که شما افراد رو اهل برنامه ریزی بار بیاری، اهل تدبیر بار بیاری، اهل دقت در رفتار مثل نظم بار بیاری. اگر تونستی دانش آموز رو کاری بکنی از دوران یله و رها بودن که 7 سال اول زندگیش اینگونه بوده، با بازی، سرگرمی، هر لحظه فرزند همون لحظه بوده، چی میخواسته انجام میداده، چی نمیخواسته انجام نمیداده، گشنش بوده داد میزده، میل نداشته منع میکرده از غذا خوردن یا از غذا داده شدن توسط پدر مادر. خب از این حالت باید بچه رو در بیاری بیرون. اول یه چیزی براش جا بندازی، ما باید منظم باشیم. نه تنها منظم باشیم، بلکه باید برنامه ریزی بکنیم برای اینکه بتونیم زندگی خودمون رو اداره کنیم. این که زندگی تصادفاً اداره نمیشه، این که برای رسیدن به هر منفعتی ما نیاز به تدبیر داریم، نیاز به تلاش داریم، تلاش اونم منظم. حالا من فعلا سراغ تلاش نمیخوام برم، صرفاً خود برنامه رو میخوایم بهش توجه کنیم. بعداً سراغ تلاش هم میریم، سراغ بخش‌های دیگر هم خواهیم رفت که دونه دونه اینها رو باید مفصل چند سال آدم تمرین کنه، جا بندازه برای خودش. بدون تدبیر نمیشه زندگی کرد. اگه کسی این براش جا نیفتاد، شما خدا رو هم براش جا بندازی اثری نداره، که نمیتونه این خدا رو اطاعت بکنه. کم کم زیراب خدا رو هم میزنه، میگه اصلا کی گفته خدا هست؟ برای اینکه زورش اومده تو بهش دستور دادی، اینم نمیتونه با دستور زندگی کنه. با دستور زندگی کردن جزء اولش اینه که با برنامه زندگی کنه، جزء دومش اینه که این برنامه دستوری باید باشه. اما کسی که اهل با برنامه زندگی کردن بار نیومده، همیشه موجودی منفعل بوده، وادارش کردن، هولش دادن، کی غذا خورده از شدت گرسنگی، کی خوابیده از شدت اینکه خوابش میاد، خیلی کارا رو انجام داده ولی منفعلانه، یه همچین انسانی نمیتونه دیندار باشه. حالا روحیات و ویژگی های دیگه ای هم عرض کردم لازمه، ولی فعلا برنامه. مثلا شما میبینید که در روایات مکرر آمده دوران 7 تا 14 سالگی دوران ادب کردن طفل است. ادب یعنی چی؟ ادب چند تا عنصر داره. عنصر اولش این استش که طبق آیین نامه، طبق برنامه رفتار کن. حتی نفرمود 7 تا 14 سالگی صرفاً باید دستور اطاعت کنه، نه، باید طبق برنامه رفتار کنه. اگه میفرمود طبق دستور باید عمل انجام بده، اون یه تعبیر دیگری داشت. ولی ادب به چی میگن؟ ادب به یک سلسله آیین نامه هایی که رفتار آدم رو تنظیم میکنه. آداب غذا خوردن، اول چی بگه آدم؟ اول نمک بخوره. آداب سفره چیدن، سبزی حتما باید بچینه. آداب زمان، زمان داره برای غذا خوردن، زمان داره برای هر کار دیگری. آداب خوابیدن، آداب برخواستن، آداب، یعنی برنامه. جزء اول ادب برنامه داشتنه. و بعد نه تنها برنامه داشتن، بلکه برنامه ریزی کردن و برنامه خواستن. آدمی که هنوز عادت نکرده با برنامه زندگی کنه، چرا داری از دین باش حرف میزنی؟ این آدم مؤمنی هم بشه دیندار نخواهد شد، یا به سختی دیندار خواهد شد، یا از دینداری لذت نخواهد برد، یا حال همه رو از دینداری به هم خواهد زد، یا هوسی دینداری خواهد کرد، یا دین رو، فلسفش رو درک نمی کنه. که خیلی از دستورات دینی مال اینه که تو با برنامه بشی. آدمی که گتره‌ای رفتار میکنه و بعد اسم خودش رو مؤمن و اینا، این که نمیشه که. خب یه دلیل روایی من برای شما آوردم که میفرماید از 7 سالگی بچه رو مؤدب کن. مکرر گفتن روایات در این باب به ما توصیه کردن اول ادب. وقتی میفرماید ادب یعنی رفتار با برنامه. بنده خدمت دوستانی که دبستانها رو اداره میکنن مکرر عرض کردم تا میتونید مقدار و سطح آداب رو در مدرسه افزایش بدید. حالا ما کار داریم با این همینجوری بریم جلو، خیلی با این ادبی که فرمودن کارا مشکلات حل میشه، کارا جلو خواهد رفت. آدمی که ادب نداره ممکنه لبخند بزنه، ممکنه تواضع بکنه، ممکنه حرفای خوب خوب بزنه، ولی همیشه منفعلانه است، هر لحظه یه جور رفتار میکنه، منافق صفتانه مهربون برخورد میکنه، از سر ترس رعایت میکنه احترام دیگران رو، از سر نمیدونم تشویق شدن به یک امتیازی یه تلاشی رو انجام میده. ولی آدم مؤدب چی کار میکنه؟ آدم مؤدب نتیجه تلاشش جایزه بهش میدن یا نه کاری نداره، مؤدبه دیگه، اصلا کلن آدم با ادبیه، کلن سلام میده، میدونی؟ کلن سلام میده، ارزیابی نمی کنه طرف رو میارز سلام بدم یا نه، اینقدر مکار نیست، کلن میدونی آدم مؤدبیه، به خاطر ترس از تنبیه رفتاری رو نمی کنه. آدم مؤدب نیست، برنامه داره، خودشو مقید کرده به برنامه، زیاد به نتیجه کار نداره. شما اگه اینو به بچه دادی با تقوا میشه، ندادی تقوا چی میفهمه؟ شعور تقوا رو هیچ وقت تو عمرش پیدا نمیکنه. چون تقوا چیه؟ تقوا دستور خدا رو گوش میدی، تشویقت نمیکنه، گوش نمیدی، تنبیهت نمیکنه، بعد میگی ولش کن بابا، چه اهمیتی داره؟ 1000 تا کار سخت‌تر از نماز میکنه، به نماز که میرسه جرثقیل 1000 تنی باید بلندش کنه. چرا؟ چون بی ادبه. همین الان یکی زنگ بزنه کارش داشته باشه، کارش گیر باشه، مثل فنر از جاش میپره، 4 تا ملق هم میزنه، لازم باشه به جای وضو که چه عرض بکنم دستاش رو با آب صابون هم میشوره، 3-4 هم میزنه به جای مس بکشه، 10 تا کار دیگه هم میکنه، موجود منفعل. ولی آدم مؤدب چجوریه؟ آدمی که برای هر رفتارش آدابی رو رعایت میکنه. یعنی چی آدابی رو رعایت میکنه؟ عنصر برنامه رو یادتون باشه. ما اگر تونستیم دبستانمون رو تبدیل کنیم به ادبستان، بچه ها با ادب شدن. آدم وقتی غذا میخوره سفره رو تمیز میکنه. اینکه آدم پنجول داره میتونه اینجوری جمع بکنه یه چیزی رو بگیره فرق مهمیه دیگه، با حیواناتی که سم دارن نمیتونن چیزی رو جمع بکنن. اونا ظرف یه بار مصرف و سفره یه بار مصرف استفاده میکنن، بعد یه دونه پا میزنن، میزنن میره کنار. ولی انسان چون پنجه داره میتونه چیکار کنه؟ سفره پهن کنه، تمیز کنه سفره رو، بعد سفره رو جمع بکنه بذاره توی یخچال. این انگشتا به این درد میخورن. اگه ما هم سم داشتیم میگفتن شما هم همجوری توی یه چیزی غذا بخور که بزنی بره کنار. ما یه دبستانی داریم، تو اون دبستان زشت سفره یه بار مصرف، میدونیم ما که دست داریم، میدونیم دیگه بقیهشو نمیگم. ما آدابمونه. ادب یعنی برنامه داشتن. حالا قسمت اول ادب اینه، حالا قسمت های دیگه هم هست. شما میخواستی ما رو متقاعد کنی من چیکار کنم گناه نکنم، چیکار کنم دستور اجرا کنم، چیکار کنم از خدا حساب ببرم، بعد چیکار کنم تازه توبه و خیلی از این بحثا دیگه یکی یکی میره جلو. آدم باید ذره ذره خودشو متقاعد بکنه، برای هر ذره هم چیکار کنه کلی وقت بگذاره، برای تمرین، برای مهارت. اصلا من تعجب میکنم یه همچین سوال عجیبی رو بعضیا میپرسن، بچه‌م نماز نمیخونه چیکار کنم نماز بخونه؟ من اصلا گیج میشم، من باید چیکار کنم الان؟ از کجا شروع کنم آخه؟ شما عنصر کلیدی حیاتی زندگی بچت که ادب هست بهش یاد دادی؟ با ادب شده، و الا چجوری دارید زندگی میکنید؟ چی کار پس دارید میکنید؟ بی ادب غذا میخوریم، بی ادب سلام علیک میکنیم، بی ادب میخوابیم، بی ادب پا میشیم، بی ادب راه میریم، بی ادب لباس میپوشیم، بی ادب بی ادب بی ادب. خب اگه نه با ادب بچه تو تونستی با ادب بار بیاری؟ آدم با ادب اضافه کردن یکی دو تا ادب در بین آداب براش کاری نداره. این نسبت به همسایه این آداب رو رعایت میکنه، نسبت به خواب و بیداری، نسبت به اتاق خودش، نسبت به نمیدونم همه چی داره این آداب رو رعایت میکنه. دو تا ادب هم اضافه کن، اون براش سخت نیست. اون میگه چیکار کنم؟ ادب نسبت به پروردگار رو رعایت بکن. میگه چیه؟ اینجوری وایسا بگو الله اکبر، 5 دقیقه تکون نخور، سجده، رکوع، بلند شو، این ادبش. میفهم اجرا میکنه، کاری براش نداره. اونی که براش سخته ادب تو اون خونه انگار نیست. مهربونی هست ادب نیست، خشم هست ادب نیست، اعتقاد به خدا هست ادب نیست، معنویت هست ادب نیست. با اینا کار را نمیفته. ما اگر مردمی بودیم که به ادب خیلی بها میدادیم، کارت سازدنی در خونه، در کارخونه ها و اداراتمون نمیخواستیم. این کارت سازدنی خودش مظهر بی ادبی و علامت بی ادبیه. یعنی اینکه این آدم از بچگی با ادب بار نیومده، نمیفهمه ادب کار کردن سر وقت رفتنه. شعورشو نداری تو اینو بفهمی؟ باید با کارت سازدنی و حقوقت یقتو بگیرن. اینه اون مدرسه که تو رو تربیت کرده. شلاق حقوق نباشه تو منظم سر کار نمیری؟ کدوم مدرسه تو بزرگ شدی؟ تو چه سر کدوم سفره ای بزرگ شدی؟ اینجا اینجوری زندگی میکنی؟ مدرسه محل مؤدب شدنه. اینکه دیگه یکی از واضحات تربیتی ماست. مدرسه جاییه که هر کسی هر کاری دلش میخواد نمیکنه، تازه هر کسی بخواد هر کاری هم بکنه طبق مقرراتی باید اون کار رو انجام بده. من اصلا کاری به این ندارم رقص حرام یا نه، ترانه های مبتذل هستن یا نه، مسائل جنسی رو از چه سالی باید به خورد بچه ها داد، به حجاب و به خیلی از این مقوله ها کاری ندارم. آدم هایی که ادب رو تو دبستان نمیبرن جنایتکارن. سیاسیونی که از بی ادبی در محیط آموزش و پرورش دفاع میکنن اینا جنایتکارن. والا تو مملکت ما هیچ دادگاهی نیست اینا رو محاکمه کنه، هیچ جایگاهی نیست اینا رو از عرصه سیاست بندازه بیرون. فکر میکنه بی ادب بودن تو مدرسه مساوی است با شاد بودن بچه ها؟ تو ادب رو میخوای نابود بکنی بعد اسمشو میذاری شادی و نشاط؟ اسم خودشون چی میگذارن؟ دعوا سر دین نیست. هر کسی برای زندگی کردن نیاز به تدبیر داره و تدبیر برنامه ریزی باید تو خون آدم باشه، و بخواد این برنامه ریزی تو خون آدم بره باید از کودکی او رو مؤدب بار بیارن. آقا به هر ادبی، به ادب کمونیستی، به ادب نمیدونم شرقی، به ادب غربی، ولی به ادب. ژاپنیا خوب ضرب المثل درباره فرهنگ بی ادبانه آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن که بی ادب ترینشون میشه رئیس جمهورشون، خودشون هم خجالت میکشن ازش، ولی براشون عادیه، میپذیرن، چون اصلا بار اومدن اینجوری. ضرب المثلی که دارن برای آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها میگن چی؟ میگن قورباغه رو نگاه کن، دهنشو انقدر باز کرده زبون کوچیکه تا حلقش هم پیداست. ادب موجب میشه آدم جمع بکنه خودشو. این اعتراض و تمسخر ژاپنی‌هاست برای فرهنگ آمریکایی‌ها. بچه رفته تو مدرسه ادب یاد بگیره. ادب یک جلوه از قدرت برنامه‌ریزیه. تو مدرسه اولویت فرا گرفتن قدرت برنامه‌ریزیه، آماده شدن برای با برنامه عمل کردنه. وقت بدون برنامه عمل کردن یعنی چی؟ یعنی منفعل عمل کردن. آدم بی ادب همه کارهای آدم با ادب رو انجام میده، دوباره تکرار میکنم، ولی با چند شرط. یک، هر موقع مجبور بشه، هر موقع تهدید بشه. دو، هر موقع تطمیع بشه، هر موقع تشویق بشه. سه، هر موقع ناظر داشته باشه، هر موقع آبالا سر داشته باشه. همین کارا رو میکنه ها، ولی چون بی ادبه منفعل این کارا رو انجام میده. حتی معلمان محترم باید طی این 7 سال، از 7 تا 14 سال، بچه ها رو وادار کنن به برنامه ریزی کردن. برنامه بهش ندن، اول که میاد مدرسه برنامه بهش بده، ولی بلا فاصله شروع کنه، او رو تمرین بده برای اینکه یه برنامه بریز، بعد طبق این برنامه تو و گروهتون تو کلاس، بیرون، خونه شروع کنید به کار کردن. برنامه رو چجوری ریختی؟ بریز ببینم برنامه رو طراحی کردی؟ من یه چیز جالب به شما بگم، خیلی عجیبه. البته دوستان طلبه ما توی حوزه علمیه از من واقعا گله نکنن، ولی خب این خبرهای خیلی عجیبه. ما تو حوزه مدیریت نمیخونیم. شما الان چرا از تعجب شاخ در نمیارید؟ من خیلی حرف وحشتناکی زدم. نتیجه چی میشه؟ در اندازه های کلان این میشه که یه عالم دینی از سیاسیون فریب میخوره، یه عالم دینی نتیجه چی میشه؟ سیاست رو خوب فهم نمیکنه، بعد تو سیاست اظهار نظر نمیکنه. آخه مردم هم یه هم چیزی نمیخوان، مردم هم یه عالم دینی میبینن اصلا یاد برنامه ریزی نمیفتن، یاد هر مفهوم دیگه میفتن جز برنامه ریزی. ای خدای من، یه عالم دینی رو مردم میبینن یاد نظم و قدرت تنظیم زندگی نمیفتن. بابا ما مشکلمون به خدا اعتقادات نیست، همینجوری ولمون کنیم، معتقدیم یه خدایی تو این عالم هست. اینکه 100 بار خدا رو برام اثبات میکنی بازم حرفشو گوش نمیکنم، معادم اثبات میکنی، چیزای دیگه هم اثبات میکنی بازم اطاعت نمیکنم، چون من نفسم چموش شده، حرف گوش نمیکنه، من نمیتونم حرف گوش کنم، من موجود منفعلم، من با ادب بار نیومدم. کارمندان محترم ادارات نسبت به کارت سازدنی دم در اعتراض بکنن و بگن چرا برای ما کارت سازدنی میگذارید؟ ما آدم بی ادبی نیستیم، ما سر سفره بابامون بزرگ شدیم، توی خانواده با ادب شعورش رو داریم، ادب کار کردن سر وقت رفتنه. بی ادبی نهادینه است اصلا. بعد چه ربطی به دین داره که آخوندی شب ماه رمضون نصف شب به جای حرفای خدا پیغمبری میاد از ادب حرف میزنه؟ بابا استغفار، گل دعا و مناجات چرا رونق نداره؟ گناه چرا بازار داره تو این شهری که این همه ایمان انصافاً وجود داره؟ واقعا ایمان تو شهر ما کم نیست، زیادم هست. در بین گناهکارا ایمانی یافت میشه که ما طلبه ها گاهی کم میاریم. میبینی انقدر به خدا و پیغمبر معتقده، حالا ما خودمون انقدر معتقد نیستیم. بابا ایول، بعد چرا راحت خلافش عمل میکنی؟ میگه حوصله‌اش رو ندارم، توانش رو ندارم، کششش رو ندارم، قدرت تنظیم رفتار نداره. میدونی متوجه چی میگم؟ ایشون قدرت تنظیم رفتار نداره. ما برای اینکه کسی رو متقاعد کنیم به گناه نکردن، قدم اول باید متقاعدش بکنیم به اینکه بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. این برنامه جلوش در رفتارهای اجتماعی اسمش میشه ادب، در رفتارهای فردی هم میشه آداب فردی، یه اسم برنامه میشه نظم. طبق برنامه عمل کنیم دیگه. اگه ما تونستیم یه دبستانی بزنیم، اگه ما تونستیم، من یه 10 سالیه میخوام این کارو بکنم، امکاناتش نیست. این تو رو خدا، برای اینکه دیدم با سخنرانی و موعظه نمیشه. میریم تو دبستان میبینی هی داره معلم محبت میکنه به بچه ها. بچه ها، بچه ها عزیز دلم، فدات بشه. خب حالا این محبت چی شد؟ مثلا یه چیزی شنیدی جمعه به مکتب آورد طفل گریز بای را؟ قبلش درس معلم رو بود زمزمه محبتی، یعنی یه نمه محبت هم باشه توش، ولی این مدرسه که جای پر کردن خلاء محبت نیستش که. مدرسه جای ادبه. یعنی چی ادب؟ یعنی اهل برنامه ریزی بودن. یه کمی احادیث عجیب غریب براتون بخونم. مثلا میفرماید المؤمن جید و تدبیر لمعیشته، مؤمن خوب تدبیر میکنه زندگیشو، پول در آوردنشو، کار و کسبشو، کل زندگیشو، معیشت کل زندگی رو در بر میگیره، فقط قسمت کاسبی و پول در آوردن به طور خاص نیست، اونم به طور خاص در نظر میگیره. یا مثلا میفرماید بلغنی ان الاقتصاد و تدبیر فی المعیشه نصف الکسب، تدبیر خوب برنامه‌ریزی کردن نیمی از درآمد آدمه. بعد حضرت ادامه میده، امام صادق علیه السلام در امالی طوسی میفرماید لا بل هو الکسب کله، بلکه کل درآمد خوب تدبیر کردنه. و تو همین خیابون همین نزدیکی‌ها کتابای مزخرفه یه نویسنده خارجی که اسمشو نمیخوام ببرم، حالا نویسنده خارجی غیر مزخرف هم هستا، میخرن با چه پولی، ترجمه اون لنگ دنیا باید حق و تلیف هم بره برای اون آدم خبیث، و اون تو کتابش نوشته چی؟ نوشته با برنامه پول در بیار، برنامه پول در میاره، تخم دوزرده کرده. چرا تو مسجدهای ما اینو یاد ندادن؟ این دین ما داریم؟ طلبه‌ای که سالهای اول مدیریت و برنامه ریزی بهش یاد ندن، که نتونه قدرت برنامه ریزی زندگی خودشو نداشته باشه، این پس فردا میره بالای منبر یا تو مسجد یا تو کتاباش یا تو هر جور کاری که میخواد برای تبلیغ دین انجام بده، چجوری بره به مردم برنامه ریزی یاد بده؟ مثلا کی اینا رو جزو دین میدونه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد و من الدین التدبیر فی المعیشه. رفقا ما داریم در مورد ترک گناه صحبت میکنیم، پایه های ترک گناه اینه. لا اله الا الله، چقدر بعضی کفر منو در میارن. ترک گناه همش به این نیستش که آتش جهنم ببری تو چشمش، یه گناه ترک کن بابا، این اصلا شاکله روحیش یه زندگی بی برنامه داره. بی برنامه یعنی منفعل، منفعل تا لگد بهش نزنی بلند نمیشه. خدا هم که جهنمو نیاورده الان لگد بزنه که، گذاشته عقب، گفته بعدن. خب این نمیشه، این کارو نمیکنه، چون فقط با لگد بلند میشه، اصلا بلد نیست با برنامه زندگی کنه. هی جهنمو میکنی تو چشم، این فایده نداره. این جهنم الان که نیستش که بعدنه، با
بعد آدم بی ادب، آدم بی برنامه برای جهنم آینده تکون نمیخوره، این با لگد تکون میخوره. و تو فکر میکنی این جهنم رو باور نداره؟ باور داره بابا بیچاره.
بشین یه خوابی رو تعریف کن براش از یه مؤمنی، از یه مردهی، بگو اون طرف رفت گفت اینجوری منو آتیش زدن، زار زار گریه میکنه، اصلا واقعا آدم باصفاییه. ولی ببین وقتی که یه کسی یه جوری بار اومده چی کارش میخوای بکنی؟ امام صادق میفرماید و من الدین التدبیر، برنامه ریزی کردن جزء دینه. جالب نبود این حدیث؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ این حرف جالب نیست؟ بله؟ جزء دینه؟ برنامه‌ریزی جزء دینه؟ خب برای ما طلبه های درس برنامه‌ریزی بگذارن دیگه، که اگه اما پرسیدن ما رفتیم یه وقت ناپرهیزی کردیم، رفتیم به مردم گفتیم برنامه‌ریزی جزء دینه، بعد یه کسی به ما گفت آقای طلبه تو خودت برنامه‌ریزی داری؟ بعد من نگم که من اصلا خودم نمیدونم برنامه‌ریزی چیه، در حالی که اسوه های حوزه علمیه، قله های حوزه علمیه، مثل حضرت امام اون زمانی که داشتن کار آخوندی میکردن، کار عالم دینی میکردن تو حوزه، از روی زمان رفت و آمدشون به حرم مغازه دارا ساعتشون رو کوک میکردن. ای آقا روح الله اومدم پس ساعت 9، این ساعت من عقبه، ساعت خودش شک میکرد، ولی نظم آقا روح الله رو 15 سال بود داشت میدی، آقا این ساعتش تکون نمیخوره.
آدمایی که یک کمی در مورد تدبیر صحبت کنیم، آدمهایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن، یه مدتی تمام هم و غمشون اینه، بعد ول میکنن، یه مدتی تمام هم و غمشون اینه، وقتی کار میکنن نماز نمیخونن، وقتی نماز میخونن کار نمیکنن، وقتی که درس میخونن دیگه نه نماز میخونن نه کار میکنن، وقتی که تفریح میکنن دیگه نه هیچی نه هیچی نه هیچی. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، مکرر در روایات ائمه و هدا اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن، یا 3 تقسیم کردن یا 4 تقسیم کردن. مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید. الهی فداش بشم، میدونه ما چه موجودات بی نظم و بی آدابی هستیم، باید خودمون رو بکشیم تا زمان بندی یاد بگیریم و تقسیم بکنیم زمان بندیمونو. ببین اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، ساعتن لمناجات الله، یه ساعتی برای مناجات خدا. رفقا برید در خونه خدا اصلا کاملا میشنوید خدا میفرماد خب بسته بلند شو برو بقیه زندگی تو بکن. نه خدا خیلی حال داده، میخوام یه دعای کامل دیگه بزنم، یه دعای ابو حمزه صومالی اصلا امشب میچسبم. میفرماد بلند شو بلند شو الان وقت کاره، نشستی اینجا برای با من مناجات میکنی که چی؟ بسته، هر چیز یه زمانی داره. ساعتن لمناجات الله، ساعتن لامر المعاش، و ساعتن لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی برای پول در آوردن، یه ساعتی برای گفتگو با رفقات. و سقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، درسته؟ یه ساعتی با برادران دینیت قرار بگذار گپ بزنید، عیباتون رو به هم دیگه بگید، حالا یعنی با هم تو این معاشرت رشد پیدا کنید، نه چرت و پرت بشینید بگید. و ساعتا تخلون فی حال لذات کن فی غیر محرم، یه ساعتی هم برای لذت‌های غیر حرام البته قرار بدید. بعد تاکید میکنن رو ساعت لذت، میفرماد از این ساعت لذت بردنتون استفاده بکنید برای اینکه انرژی بگیرید برای اون 3 ساعت دیگه. و به هذه ساعت تقدرون علی ثلاث ساعات، بعد حالا کلمات دیگری داره، میفرماد لا تو حدس و انفسکم به فقرن ولا به طول عمرن. هی پیش خودت داشتین خیال بافی کن و مثل آدمایی که نمیدونم چی بهش میگم اسمشونو، بحث دیگری ها، ولی خوبه من این عبارات امیرالمومنین علیه السلام بخونم. هی نشین پیش خودت فکر و خیال کن در مورد فقر بترس یا در مورد طول عمر خدای من نمیرم اینا، فکر این چیزا نباش، کارتو بکن، منظم زندگی تو بکن، نشین تو خیال پردازی. فانه من حدث نفسه بالفقر بخل، کسی هی از فقر به ترس بخیل میشه. و من حدثها به طول العمر یحرس، و کسی به طول عمر هی با خودش حرف بزنه حریص میشه. بعد دیگه شروع میکنن به اینکه شما چجوری باید از دنیای خودتون بهره ببرید، چجوری باید به فکر آخرت باشید. بنده در طول این سالها یک بحثی رو مطرح کردم که خیلی عجیب، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. حالا بحثای ما هم که میدونید من که نقص زبانی دارم، نقص فهمی هم که دارم، هر کی حرفای ما رو تحمل میکنه طبیعتاً کلی نقص رو باید تحمل کنه دیگه. بعد بگه که چی داشت میگفت، کم کم خودش زور بزنه به من آه این داشت این هم چیزی میگفت. بعد یه بحثی استقبال میشه، من خودم تعجب میکنم. بحث برنامه‌ریزی برای ذهن بود، کنترل ذهن، که آدم نباید اجازه بده فکرش هر جایی بره، باید برنامه داشته باشی. من الان در مورد چی باید فکر کنم، من الان در مورد چی باید فکر کنم. و قیافه یه آدمایی رو کاری، ما مسابقه میخوایم بگذاریم، قیافه مسابقه کاریکاتور شرکت میکنید؟ بله، یه مسابقه کاریکاتور بکشید در مورد یه آدمی که نمیتونم اداشو در بیارم، ببخشید خیلی زشت میشه، در مورد یه آدمی که دهن باز، نمیدونم همجوری آب از این ور دهنش داره میاد، زبون این ور، چشم مثلا بابا غوری رفته، دست و پاش اینا کج و موج، نشسته پای تلویزیون، میگه که تلویزیون تو الان به من بگو من در مورد چی فکر کنم.
تو الان نمیفهمیدی باید خودت در مورد چی فکر کنی؟ تلویزیون باز کردی همینجوری نشستی؟ یه هم ممکنه یه چرت و پرتی بگی به درد تو نمیخوره.
سبک زندگی مسخره. فیلم ببینیم.
این فیلم در مورد چیه؟
نمیدونم.
کاریکاتور این قیافه این آدم رو بکشید برا من. مسابقه میذاریم. من یکی از کاریکاتورهایی که پیشنهاد میدم اینه که تلویزیونه دوتا قلتک داشته باشه برای اسفالت، درسته؟ این هم جلوش نشسته، تلویزیونه بدینو قلتک میکنه، بعدش مامانش بدینو با کارتک از رو زمین جمع میکنه. آدم اینجوری زندگی میکنه؟ یه جایی ما صحبت میکردیم تو همین بحثای سبک زندگی بود، سالها قبل بود، قدیما بود، 20 سال پیش بود، نوارش بکنم هست. بعد میگفتم که مثلا تازه یه چیزایی اومده بود، ماهواره و اینا، نمیدونم، یا تلویزیونهای بیگانه اومده بوده، بحثاش مثلا داشت پیش میومد، توی محیط خیلی بازی بود، نه توی محیط مذهبی. بعد تو میگه، بعد اونجا من صحبت کردم در مورد اینکه به اصطلاح تلویزیون نگاه نکنید. آقا ما شما رو آوردیم اینجا، این پدیده نوظهوره، شما در مورد اون صحبت کنید. من میگفتم آدم که تلویزیون نگاه نمیکنه زیاد، فیلم سینمایی اینقدر نگاه نمیکنه، سریال نگاه نمیکنه. بعد بالاخره جوونا تو شروع کردن یکشون اعتراض کردن، تو میگی تلویزیون هم ما نگاه نکنیم. گفتم نه چرا نگاه کنید، ولی نه زیاد. روزی چند ساعت تلویزیون مثلا نگاه میکنید؟ گفت مثلا روزی 3 ساعت. گفتم من اصلا با شما بحث ندارم، شما که اصلا کلا از حیز انتفاع ساقطی، مثلا 3 ساعت میشه تلویزیون نگاه میکنه. حالا داشتم اینو به شما میگفتم، اینا رو همه رو پاک کنید، ببخشید کمی من
خطخطی میشه اعصابم وقتی به این سبک زندگی های مسخره خودمون. من میدونید از این سبک زندگی ناراحت نمیشم، از این که میدونید این نصیحت ها رو کسی جزء دین نمیدونه. تو آموزش پرورش جزء عناصر کلیدی تربیت شخصیت دانش آموز نمیدونن، اصلا تو فرهنگمون نیست. چی بگه آقا؟ آدم در مورد گناه صحبت کنه، بله بکنه رو خدا. داشتم چی عرض میکردم؟ داشتم میگفتم یه بحثی بود سر کنترل ذهن و اینکه آدم با برنامه در مورد هر چیزی فکر میکنه و در مورد هر چیزی نباید فکرش رو رها کنه، خیلی استقبال شده بود. میگفتن این چقدر بحث خوب و مهمیه، چقدر کاربردیه، چقدر ما رو نجات میده از مهلکه، چقدر ما با فکرهای پراکندهی که منفعلانه این فکرها به ذهنمون میرسه، گاهی در ترسها، گاهی در نگرانیها، گاهی در حسرتها، گاهی در حسادتها، گاهی در حرصها، اینها چقدر عمر ما رو نابود میکنه، چقدر روحیه ما رو از بین میبره. برای من خیلی عجیب بود این بحث استقبال شده بود. پس ما چجوری داریم زندگی میکنیم؟ آدم با برنامه ریزی باید فکر کنه. ببین الهی دورش بگردم، الهی فدای امیرالمومنین بشم، الهی تیکه تیکه بشم به خاطر امیرالمومنین. وقتی که داره از تقسیم ساعات روزانت حرف میزنه، میفرماید روز خودتو زمان بندی کن، چهار قسمت کن، امیرالمومنین، دارالحکمه، باب علم نبوی، همه چی تمام عالم، مولود کعبه، یعصوب الدین، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب، ایشون دارد میفرماید. ایشون که حواسی حرف نمیزنه. بعد از این که میفرماید زمان زندگی تو چهار قسمت کن، بعد میفرماید نشین در مورد هر چی فکر کن. برای فکر کردن تام یعنی برنامه داشته باشی. آقا این لذت بردن آدم رو کم نمی کنه؟ یه لذت هایی رو بله کم می کنه، ولی یه لذت هایی رو زیاد می کنه. بعد یه رنج هایی رو هم کم می کنه، یه رنج هایی رو هم جایگزین می کنه. اون رنجی که جایگزین می کنه رنج های بسیار نشاط آفرینه. مثلا رنجی که امیرالمومنین در دوری از خدا داره، ببین چقدر رنج قشنگیه. رنجایی رو که کم میکنه چیه؟ همه رنجهایی که انقدر اپیدمیه، انقدر فراگیره، هیچ کس اصلا اونا رو بد نمیدونه، به عنوان یه بیماری تلقی نمیکنه، اون رنجها رو کم میکنه. لذتهایی که کم میکنه، لذت یه آدم هوسران اصلا لذت نیست، ولی لذت یه آدم منظم لذته. ده برابر لذت دنیایی میبره. این امیرالمؤمنین است که فرمود متقین لذتشون از مطرفین از دنیا بیشتره. غلط کرده هر کسی فکر کنه که نامنظم باید باشی تا لذت ببری. با هوس بیشتر میشه لذت برد. آدم هر موقع بینه از هر چی دلش خواست رفت سمتش لذت برد، این حرف مزخرفیه، این تصور غلطیه خیلی ها دارن. لذت میشه برد اما کم، اندوه بیشتر جاش میاد. ما باید اهل برنامه‌ریزی بشیم. باید بپذیریم که ما موجودی هستیم که باید با برنامه زندگی کنیم. هر موقع گشنمون شد غذا نمیخوریم. الهی فدای ماه رمضان بشم. چقدر من قربون صدقه دارم میرم مثل این خیلی پیر مردا و به اصطلاح نمیدونم چی بگم آخه. اصلا نمیتونم چی بگم دیگه. ببین ماه رمضان نگاه کن، به غذا خوردنمون نظم داده. یه نظمی آورده تو بیداری سحر به ما داده. بعد تو دعا برای ماه رمضان دعا میکنی خدایا من به نماز اول وقت در ماه رمضان موفق بشم. صدا نمیزنه خدایا من با نماز عشق و حال و گریه و عرفان موفق بشم. نماز بازم منظم سر وقت، فایده ماه رمضان اینه، باید ناموسی باشه برای ما نماز اول وقت تو ماه رمضان. ناموسی باید باشه. ای ماه رمضان تو نماز عقب میندازی، خیلی عجیبه. میگن جانی بلفطره، اینو باید گفت بی ادب بلفطره، اصلا فطری شده بی ادبی. نگاه کنید دین همه چیش با برنامه است، با زمانه، با برنامه ریزیه. آخدا ولمون کن تو رو خدا، شب قدر رو تقویم معلومه، من میتونم با ثانیه به شما بگم چند ثانیه دیگه مونده به شب قدر، من بازم شب قدر آماده نمیشم بیام شب قدر، بعد برای مرگی که نمیدونم کیه آماده برنشم بیام. آخدا یه چیزی میگی ها، بی نظمی لذت بخشه؟ بله، برای آدم منظم. آدم منظم یه لحظه هایی بی نظم میخواد بشه. رسول خدا گاهی می نشست بین مؤمنین، با مؤمنین راه می رفت، می گفت می نشست بین ما، ما اگر از قضا حرف می زدیم رسول خدا هم با ما از قضا حرف می زد، ما اگر از تاریخ حرف می زدیم رسول خدا هم با، فقط اجازه غیبت نمی داد. بله گاهی از اوقات گپ و گفت دوستانه با خانواده، با رفقا، گاهی از اوقات یه زمانی برای بازی تفریح زمان داره اونا، اونجور آدم ها که البته الان چی بشه، یعنی ما ببینیم یه آدم اینجوری میگیم یه مریخ اومده، این چه اینجوریه، خیلی آدم های عجیب غریبی هن اینها. آدم های منظم وقتی زمان میگذارن برای تفریح و لذت بردن به شدت لذت میبرن، خدا هم خوشش میاد از اینا. خب اونایی که میخوان دین رو اشاعه بدن دیگه اینجور حرفای نظم و ادب و تدبیر و برنامه زندگی کردن، اینا که دیگه دینی نیستش، که این که دیگه خدا پیغمبر نمیخواد، 2000 شعور میخواد. اینی که ما میتونیم با بیدین ها هم در میون بگذاریم، میگن چه جالب، یه عدهشون میپذیرن، اصلا یه عده ای از بیدین ها بیدین شدن چون فکر نمی کنن که این حرفا تو دین باشه. یکمی هم گریه کنین، من الان ذکر مصیبت کردم. یه عده بیدین شدن برای اینکه نمی دونستن این حرفا تو دینه، اینا مقدمه دینداریه. آیه قرآنشو بخونم عرضم تمام. پس قدم اول برای متقاعد شدن، برای اینکه گناه نکنه طرف، اینه که بپذیره با برنامه زندگی کنه. بعد حالا قدم های بعدی چند تا قدم دیگه باید برداریم تا برسیم به گناه نکردن ها. فعلا شما خودتون رو شروع کنید به منظم کردن. آدم نظمش به هم میریزه، وجدان درد میگیره. بابا شروع کنیم از این نقطه کوچولو. یه دفعی میخوای عارف بالله بشی، تا خطا کردی یه دفعی قبحش در نظر جلوگر بشه، حیاء من الله داشته باشی، او چه کجا داری میری، صبر کن، یواش یواش از صفر شروع کنی. اول قرآن رو من میخونم، شما بفرمایید ادامه شو. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون. اینجا چرا تقوا بر ایمان مقدم شده؟ این کتاب هدایت می کند متقین را، متقین ایمان می آورند. متقی یعنی چی اینجا؟ تقوای قبل از ایمان. تقوای قبل از ایمان یعنی چی؟ یعنی آدم مراقب، آدمی که با ادبه، آدمی که اهل برنامه است. ما مهد کودک ساختیم، یه اتاق گذاشتیم برای این بازی اعصاب هست، آهن اینجوری میبرن، یه اتاق پر دیواراش چسبیده، بچه ها بیان تمرین کنن، مراقبت کنن دستشون نخوره. مقدمه تقواست، این تقواست، نخوره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل مراقبین، خودن لیل منظمین، خودن لیل با برنامه ها، با دستورا. این کتاب آدم های متقی رو هدایت میکنه، بقیه رو هدایت نمی کنه. بابا خودش فرمود بقیه رو هدایت نمی کنم من، خودش فرمود اول کتابم گذاشتن. این حکمت نبویست، این دستور خداست، اینو بذار اول قرآن، هر کسی نیاد تو. میخواد یه بار دیگه آیه رو بخونم؟ خیلی آیه عجیبیه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که توش مشکل نیست، ولی این نمیتونه بقیه رو هدایت کنه. مشکل از این کتاب نیست، مشکل از اوناست. این کتابی که هیچ شکی در صحت و سلامت و تأثیر و قدرتش نیست، زورش نمیرسه غیر متقین رو هدایت بکنه، نمیتونه، نمیکنه، اصلا نمیخواد بکنه. ذالک الکتاب که لا ریب فیه، هدن فقط برای متقین، غیر متقی نیاد. متقی بیاد اینو بخونه، یؤمنون بالغیب. ببین آدم مراقبیه، درست زندگی میکنه، آدم اهل برنامه است، این ایمان میاره به غیب. بهش بگی یه غیبی هست، مرض نداره که انکار بکنه. برای چی انکار کنه؟ مرض مال اون آدمی که منظم زندگی نمیکنه. تا میبینه یکی میخواد اون رو منظم بکنه، فکر میکنه میخواد سرطان بهش تزریق کنه. صفحه بعد میفرماد اون بقیه مریضن، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. بابا اصلا این خیلی روه، اصلا این خیلی چیز ساده ایه. من وقتی بچه بودم پای رحل قرآن می نشستم، اون موقع که هر چیزی تو حافظه من قرار می گرفت، مثل حکاکی کردن سنگ می مونه، اون موقع باید سر رحل قرآن اینو به من یاد می دادن. می گفتن بچه جون نگاه کن، این کتاب دست کیو می گیره؟ آدم های منظم. تو منظم هستی یا نه؟ ببینم. حالا ما تصادفاً یه استادی داشتیم یه کمی با ما اینجوری تا میکرد، ما میرفتیم کتاب جامع مقدمات بخونیم، بعد ضربا ضربا میخوندیم. ایشون داشت درس میداد و ببینم ناخون تو، ناخونمه. ما باید پیش ایشون ناخونم مرتب میشد. من یادمه یه بار ناخونه رو اینجوری میکردم، بله بله بله، میگفت دستتو بیار، چرا تو قایم میکنی دستتو؟ پنجشنبه جمعه ناخون تو گرفتی؟ نه بابا. ناخون رو چی کار داری؟ عرفان بگو، تقوا بگو. تقوا که یعنی همین، تقوا که ناخون بگیر، یه چیزای دیگه بگو. بابا تو آدم هستی، من با تو حرف بزنم؟ خدا رحمتش بکنه، پدر شهید، فرزندش هم به شهادت رسید. سبک زندگی جزئیات می اومد، باید اینجوری باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمراقبین، متقین، اینایی که با برنامه زندگی میکنن. بعد اونا بله ایمان میارن، اونا نماز میخونن، اونا خود خدا داره میفرماد دیگه، این که دیگه ما نگفتیم که این متقین قبل از ایمان چی الان؟ اهل بیت خیلی مراقب بودن، خیلی مراقب خودشون بودن، اولیاء خدا اصلا یه جوری زندگی میکردن. من یه قصه ای رو برای شما تعریف بکنم از امام حسن مجتبی علیه السلام. بنابر نقلی امروز روز میلاد حضرت قاسم ابن الحسن، خیلی روز قشنگیه، فرزند آقا امام حسن مجتبی. آقا اینقدر غرق در مراقبت از خودشون بودن، چیز دیگر رو نمیدیدن. حالا ما دیگه به اون قسمتاش نرسیدیم دیگه، اوج بحث همیشه تو روزه است. امام حسن مجتبی علیه السلام اومد دم در یکی از باغهای باباش علی ابن ابی طالب علیه السلام که بعد از پدر نازنینشون اون باغها رو اداره میکردن، سفره‌های مدینه رو از طریق همین باغها خب مینداختن دیگه، پول از کجا میآوردن؟ از آسمون که نمیرسید که. در باغ رو زدن، باغبون نیومد، غلامشون که تو باغ خدمت میکنه نیومد، چندین بار زدن، ظل آفتاب آقا ایستاده، گرما داره هلاک میشه، تا این مثلا غلام اومد. آقا فرمود نمیشنیدی مگه شما؟ گفت چرا؟ باشون نمی اومدی؟ گفت خب ازتون حساب نمیبرم، مشکل اینه، خسته بودم. آقا اینقدر مراقب خودشه، صورت به سجده گذاشت، خدا رو شکر کرد، خدایا ممنونتم حسن ابن علی رو جز به کسانی قرار ندادی مردم از ترسش یه کاری رو بکنن. آقا چقدر تو الانم مراقب خودتی، اونو بزن تو گوشش یکمی آدم شه، یکمی پررو شده. آقا غرق خودشه، اینقدر مواظب خودشه. من باید اول مواظب خودم باشم. نگید با تقوا، اینجور آدم ها با برنامه زندگی میکنن. بعد حالا این برنامهش چیه، دستوراتش رو از خدا گرفته، هدفش چیه، این حالا قسمت های بعدی ماجراست. حالا فعلا با برنامه زندگی بکنه، بی برنامه باشه موجود منفعل، حاضر نیست ضابط من بشه، حالا چه خدا بگه چه غیر خدا. بعد این بعضی ها بی ایمان نیستن به خدا، اصلا روحیهشون اینجوری نیست که با ضابطه بتونن زندگی کنن. با زور چرا ها، ولی با ضابطه نه. خدا هم میگه نه، من زور نمیگم، من ضابطه میگذارم. نماز نمیخونی زور بهت نمیگه، نمیخونه، فقط به دلیل اینکه زور نمیگه. صد تا کار بدتر رو انجام میده به دلیل اینکه زور بهش میگن. خیلی خوب میشد من به جای درد دل کردن شروع میکردیم با هم در مورد ادب و زیبایی های مؤدبانه زندگی کردن صحبت بکنیم، ولی حالا که ما موضوع بحثمون نیست، میخوایم رد بشیم، فقط به عنوان یه درد دل گفتم که ببینید این موضوع چقدر بهش بیتوجهی میشه. ما جلسات بعد دیگه تو این مرحله از متقاعد سازی برای دینداری باقی نمیمونیم، ولی اومدن خونه امیرالمومنین علی علیه السلام دوستان و شیعیانش مهمانی. خب اون طرف داشت هلاک میشد که مهمان امیرالمومنین بود، شیعه خالص و خلص. آقا قضا براش چیده بود، این دیگه اصلا نمیدونست باید چی کار کنه. بعد صدا زد حسنم ظرف آبو بیار برای من. ظرف آبو آورد، آقا بلند شد آب رو بریزه رو دست مهمان قبل از قضا. طرف بلند شد تمام قد، گفت آقا خاک بر سرم، شما آب بریزی رو دست من؟ شما مولای منی، من عبد شما، عبید شما، من غلام شما. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود به همون حقی که میگی من به گردنت دارم بشین. نشست، فرمود راحت بشین. راحت نشست، فرمود به همون حقی که من به گردنت دارم دستتو بیار جلو بشورم. مهمانی آدابی داره. گفت آقا تو رو خود، آقا فرمون میدونم چته، میدونم عزیزم، براش آب ریخم. زندگی داشت هلاک میشد. تو این قصه بود یا یه قصه دیگه ای، پسرش هم اونجا نشسته بود. این دو تا قصه است دارم کنار هم دیگه مثل که تعریف میکنم. صدا زد حسنم تو آب بریز دست پسرش. امام حسن مجتبی دست پسرش آب ریخت. بعد برگشت فرمود من نمیخواستم به تو بی احترامی کنم که دست تو آب نریختم، ولی چون من دست پدرت آب ریختم، پدر و پسر در یک مجلس مساوی نیستن. بابا شما چقدر حساب شده زندگی میکنی؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام اومد دید دو نفر اومدن پیش امام حسن. آقا نگاه کرد دید این دو نفر خط نوشتن، آوردن پیش امام حسن. آقا ببین کدوم خط ما قشنگه. آقای دفی فرمود حسنم، این قضاوتی که اگه دقیق قضاوت نکنی جهنم جاته، همینجا هم هستا. فکر نکن شوخی شوخی دوتا خط آوردم پیش. حالا یکیشونو میگی دیگه. بابا شما چرا اینقدر با برنامه زندگی میکنی؟ در متقاعد سازی خدا رو زود وسط نیارید. از ترس خدا این کارو بکن. من میترسم یه موجود منفعل بی ادب که همه عمرش از ترس اینو اون زندگی کرده و از زندگی خودش هم خسته است، میخواد خودش رو به دار بکشه، فکر میکنه تو ادامه همون زندگی انفعالی رو ازش میخوای. متوجه منظور من شدید؟ من زیاد صحبت نکنم دیگه، درسته؟ تو الان بهش میگی از ترس خدا این کارو بکن، اون اشتباه برداشت میکنه، خوشش نمیاد از این کلمه، ارتباط برقرار نمیکنه، چون یه عمری همه زندگیش با ترسه، هیچ وقت نظم نداشته، همه جا منفعل بوده. فکر میکنه تو الان داری میگی بیا منفعل، مقابل خدا منفعل باش. خدا میفرماید نه، مقابل من منفعل نباش، مقابل من منظم باش. خیلی بین این دوتا فرق هست. واقعا مردم مدینه اینجور شخصیت ها رو بین خودشون داشتن و بعد آدم نشدن. واقعا دارم باور میکنه. آدم نشدن، اینجور آدم ها رو داشتن بین خودشون، نه تنها آدم نشدن، می اومدن جلو انقدر توهین میکردن. به امام حسن مجتبی علیه السلام میگفتن یا مذل المؤمنین. من مکرر خوندم آقا امام حسن چجوری جواب میدادن. آقا امام حسن هر موقع این توهین مسلم به حضرت میکردن، حضرت میگفتن نه، من مذل المؤمنین نیستم، الهی دورت بگردم، یکی بزن تو دهنش. یه نفر از شیعیان حضرت، نام نبرم انشالله این روایت درست نباشه، منم نامشو نمیبرم اون فرد رو به احترامش، وقتی امام حسن امضا کرد اون اصولنامه‌ای که در اثر خیانت یارانش بود، اومد گفت ای امام حسن کاش هم تو مرده بودی هم من این صحنه رو نمیدیدم. خودش هم قاطی کرد ولی توهین کرد. آقا جوابشو نداد. بعدها یه جایی کنارش کشید، فرمود میدونم دلت خیلی به درد اومده بود اون حرفو زدی، ولی آدم هیچ وقت آرزوی مرگ امامشو نمی کنه. بعد فرمود من بخشیدمت، دلت به درد اومده بود. خیلی امام حسن که اصلا امام حسنی میگیم و امام حسنی میشنویم و خیلی غریب بود. حضرت زهرای اطهر صدا زد بابا یا رسول الله صفات خودتو برای این دوتا بچه من به ارث بگذار، برای حسنم، برای حسینم. امام رسول خدا فرمود سیادت و بزرگواری من برای حسن، جود و کرمم و شجاعتم برای حسین. لذا امام حسن خیلی با ابهت بود، هر کی میدید اصلا جبروت و ابهت آقا میگرفتش. بعد شما فکر میکنید این دیگه خیلی خوب بود دیگه. نامردا وقتی که ابهت آقا رو میدیدن کینه به دل میگرفتن، بعد می اومدن چنگ به صورت حضرت بزنن ابهتشو بشکنه. این آقا خودشو نگرفته، ابهت داره، سیادت داره، سروری داره. لا اله الا الله. امشب توفیق شده بریم در خونه امام حسن مجتبی. کیا میخوان گدایی کنن از در خانه امام حسن مجتبی؟ یه بار دیگه هم نیمه ماه رمضان انشالله میریم در خونه امام حسن، کم توفیق میشه. ولی آی اونایی که هر شب میرید در خونه امام حسین، این داستان رو هم برای شما بگم. گدای رفت در خونه امام حسین، گفت آقا کمکم کن. آقا فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه. فرمود ما بر برادر بزرگترمون پیشی نمیگیریم، اول همش ادب. رفت در خونه امام حسن مجتبی، آقا 20 دینار بهش داد. اومد گفت آقا رفتم، حالا شما کمک کنید. آقا فرمود داداشم چقدر بهت داد؟ گفت 20 دینار. آقا رفت داخل منزل، آمد این مقدار پول بهش داد، شمرد 19 دیناره. گفت شما چرا یه دینار کمتر از داداشتون دادید؟ فرمود ما هیچ وقت رو دست داداش بزرگترمون نمیزنیم. فردا شب رفتی در خونه امام حسین، امام حسین میفرماید داداشم امام حسن چقدر بهت داد؟ چقدر دستتو گرفت؟ شما هم فردا شب اینو بگو، بگو اون آقایی که داداش تو باشه، طرف اومد انقدر به باباتون علی ناسزا گفت، آقا ورش داشت برد خانه مهمان کرد. من که تو عمرم تا حالا یک بار بد و بیراه نگفتم به شما که فداتون شدم، آقا منو نبره خانه. فردا شب با خوشحالی برو در خونه امام حسین، بگو آقا یا ابا عبدالله دیشب خونه داداش امام حسن بودم. دیگه اصلا لازم نیست چیزی بگی. گاهی نگاه میکرد امام حسن و گریه میکرد امام حسین. امام حسن صدا میزد داداشم چرا گریه میکنی؟ میفرمود یاد جگر پاره پاره تو بیفته. صدا میزد آخه حسینم تو کربلا داری خودت. الا لعنت الله علی القوم.